الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى الصديقين التابعين المعصومين. در ابتدای این محفل انشاءالله نورانیمون یادی داشته باشیم از نام مقدس انسان الهی قرآنی حضرت آیت الله العظمای بهجت رحمت الله علیه قدس الله و نفسه و زکیه. اگه اجازه بفرمایند عزیزان به محضر انورشون جهت شادی روح مقدسشون یه فاتحه ای رو تقدیم بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. استناد از وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ارواح مقدس اهل بیت علیهم السلام و حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام ان شاء الله در خدمت عزیزان تشرف داشته باشیم. انشاءالله بلکه توفیق داشته باشیم ادامه شرح رساله شریف انسان در عرف عرفان را در محضرتون تقدیم بداریم. مقدمتاً برای ورود به ادامه اون مبحث بد نیست که باز هم از باب فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین عرایض کوتاهی تقدیم بداریم. مسائل عرفانیات که در طول مباحث شریف تشریعیات است، اینها جزو معانی بلند عرفانی و انسانی هست که باید انسان همون طوری که در بافتش در خلقت الهیه موجود ممتد از فرش تا فوق عرش است، به تحقیق علمی دقیق حکمت متعالیه و ارباب معرفت قهرم اون دینی که انسان ساز است هم یک دینی است که از فرش تا فوق عرش را گرفته است، چون نمیشه که انسان از جنبه ساختار وجودیش موجودی باشه یا همچون موجود ممتدی، اما دین انسان ساز یک دین امتدادی از عالم ماده و طبیعت گرفته تا عالم اله نباشه. ولذا حقایق دین معارف دینی بر اساس سلسله مراتبش از مرتبه تشریعیات که مطابق با عالم ماده و طبیعت است شروع میشه تا به بطون معارف حقه الهیه که در حقیقت معارف ما فوق عالم ماده و طبیعت و اون حقایق هم در اینجا در انسان پیاده میشه و هم در همه عوالم وجودی بعد از این عالم. ولذا پله اول در تشریعیات که تشریعیات مطابق با عالم ماده است، که به تعبیری تشریعیات برای تطابق بین انسان از جنبه مادی و طبیعی با بدن عنصری است با عالم طبیعت، چه این که فوق تشریعیات هم برای تطابق آدم و انسان است با فوق عالم طبیعت. و این تشریعیات هم همونطوری که در کتاب‌های فقهی معبد فرمودید، تا موقعی که شخص از لحظه تکلیفش تا لحظه‌ای که در این نشأه طبیعت به سر می‌برد مکلف به احکام تکالیف شرعی است برای تهذیب نفس ناطقش، برای تطهیرش. و این تطابق یک اصل اساسی است که حکمت متعالیه و حقایق عرفانیه بیشتر به دنبال تبیین این تطابق بین عالم و آدم است. و اصل تطابق عالم و آدم اصلی است که در صحف عرفانیه بسیار روش بحث ها شده و حقایق و معارف زیادی را پیاده فرمودند. دلیل این که انسان از لحظه تکلیف که میز او از حیوانات و اطفال و مجانین از لحظه تکلیف شروع میشه، چه زن چه مرد، وقتی که سن او به سن تکلیف رسیده است، که سن تکلیف را علمای ما در کتابهای فقهی و کتابهای احکامیشون 9 سال تمام در دختر و 15 سال تمام در پسر نام بردن، از این لحظه که سن تکلیف شروع شد بین انسان و بین حیوانات و بین باز همین افراد انسان با اطفال که زیر این سنن و بین باز این انسان با افراد مجنون و دیوانه مادی که معروف هستند، میز شروع میشه. میزشون هم به همین است که این شخص به این مرتبه از سنی رسیده است که نه در سرحد حیوانات دیگه می شود به اون نگاه کرد و نه در مرتبه اطفال و کودکان می شود او رو پنداشت و نمیشه که او رو دیوانه به حساب آورد، چون دیگه شخصی است به سن تکلیف رسیده، عقل هم داراست. این سن با صفت عقل میزی بوست از این اصناف سلاس و دیگر اصنافی که احیانا قابل طرح باشند. ولذا عزت این شخص از اینجا شروع میشه، از نقطه آغازین تکلیف شروع میشه که دیگه فرد عزیزی است و این فرد با عزت حقی که برگردن خدای متعال دارد، که اینها جزء حقوق بشر است، برگردن حق متعال اینه که خداوند او را مکلف به تکلیف احکام شرعیه بفرماید. که حالا این تکلیف در ابتدای امر برای او که با عالم طبع و عالم ماده و تا این جای از سنش حشر با عالم ماده داشت و الان یک دفعه دارد جهش می کند، پرواز می فرماید از این مرتبه غیر تکلیفی و بلا تکلیفی در می آید و در وادی قدم می گذارد که بر اساس قوه عاقلش ارزشمند میشه که هزاران احکام بهش رو می آورد. دیگه در تمام حالات بشری و ظاهری و باطنیش مشمول حقایق و احکامی است که جان انسان کامل صاحب عصمت دارای نبوت تشریعیه و صاحبان اولوالعزم که دارای رسالت هم و کتابهای الهیه را به وفق چینش عالم تنزل می دهند، از عالم اله برای خلق و بشر می آورند. دیگه از اینجا اون قدرت تشرف او به محضر این کتابهای الهیه آغاز می شه که این بزرگترین سعادت انسانی شخص است در همین ابتدای تکلیف، که تا قبل از این نقطه اونطور قوه تشرف به کلاس درس انبیا رو پیدا نکرده است. اما به محض این که سن تکلیف او به حد نصاب رسیده، یعنی از اون لحظه، از اون روز، از اون ساعت، اون قدرت تشرف او به محضر درس انبیای عظام صاحبان عصمت آغاز میشه و این بزرگترین شرافت این شخص به سن تکلیف رسیده است، کم شرافتی نیست. حالا بهش میفرمایند که بیا در محفل درسی انسان کامل شرکت بفرما، ببین چه حرفها برایت آورده است، این که خلیفت الله هست، حجت الله هست و دل نظام تکوین را میخونم و معلم به اسمای الهیه است و مستقیمن حق متعال بر او تعلیم علوم و معارف میدهد، به محضر او تشرف حاصل کن که برای تحفه ها دارد، سفره ها دارد، مائده ها پهن کرده است، ارزاق معنوی اون سویی را برایت آماده فرموده است، به محضر او تشرف حاصل بفرمود. تا قبل از این سن شاید یک عبادات تمرینی انجام میداد بر اساس بازم دستورات شرعیه، اما از اینجا دیگه نخیر، از اینجا قدرت تشرف او به محضر حقیقت عالم شروع میشه و این بزرگترین عزت انسانی است که او را از دیگر اصناف مثل مجانین و اطفال و بهائم و حیوانات او را میزش میده، جداش میکنه و لذا شروع میکنه به سیر در تشریعیات. منتها چون اول قبل از اون با طبیعت محشور بود، الان حشر با تشریعیات مقداری براش کلفت آوره، سختی داره تا اینکه بتونه از این شهر بلا تکلیفی به شهر تکلیف مسافرت کنه و قدم بردارد، رنگ و روی عوض کنه و یه وجهه دیگری را از ناحیه عرش الهی به خودش بگیرد، یک مقدار این تبدل، این تحول از غیر تکلیف به تکلیف در ابتدای امر برای اکثری مقداری زحمت زاست. بعد انشاءالله اگر با تفکر و تعقل این رو در پیش بگیرد، میبیند که این زحمت از نقطهش افتاده است، یک رحمتی بود که ظاهرش زحمت بود اما باطنه فیه رحمه بود. اون وقت سیر او آغاز میشه. از این نقطه تطابق بین او و بین عالم از این نقطه دیگه آغاز میشه بر اساس تکلیفات اختیاریه و افعال اختیاریه. از اینجا دیگه میخوان او را در مرتبه بدن و جسمش با ظاهر عالم مطابقت بدهند و تا موقعی هم که در عالم طبیعت هست مکلف به احکام شرعیه تکلیفیه فرعیه است که باید اینها را به وفق حال و روزگارش بر اساس شرایطی که دارد باز هم اونها را هم به شرع مقدس بیان کرده است باید خودش را تحویل عالم غیب بدهد. باید حالا اگر عاقل قوی باشه که از این که تا امروز لیاقت نداشت در هیچ شریعتی برود آبگیری کنند آب بنوشند، در این انهار الهیه که جنات تجری من تحت الانهار است قابلیت اون نداشت که از این نهرها بهره بگیرد، ولی حالا امروز که مکلف شده میبینید قدرت اینو پیدا میکند که به محضر انسان کامل تشرف حاصل کند، به محضر دستورات انسان کامل مشرف بشه. به یک تعبیری از نهری که از عالم اله و عالم غیب سرچشمه گرفته است برای بشریت برود در یک شریعتی در یک آبراهی آبگیری وارد بشود که آب بنوشد، از امروز این توفیق براش حاصل شد که حالا راهش میدهند. حالا بهش میگویم بفرمان. حالا اگر یک عاقل قوی باشد که واقعا بداند که این چه توفیق و عزتی نصیب او شده است که اصلا تکلیف نیست، تمام تشریعات همش براش تعشقاته، همش عشق، همش صفا میکنه و از این که قابلیت پیدا کرد به این مدرسه و به این حقیقت تشرف حاصل کند از خوشحالی در پوستش نمیگنجد و لذا مثل مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه میگفتن که هر سال اون روزی را که به تکلیف رسیده بود رو جشن میگرفت به وفق حال خودش، جشن تکلیف میگرفت که حالا الحمدلله بین ما هم یه رسم خوبی شده برای کودکان و فرزندانی که به سن تکلیف میرسن جشن تکلیف میگیرن، من تا اینجا یک بار میگیرن، او هر سال میگرفت که من این روز توفیق پیدا کردم که در عالم اله و در محضر حق متعال تشرف حاصل کنم، از دریای وجودی حقایق نظام هستی من بهرمند بشم، من تا کی در جرگه کودکان و اطفال باید توی میدونهای بازی و تیل بازی و خاک بازی و خاک به سری بودن؟ واقعا اطفالی طوری هم دیگه تفلی صبح تا غروب خاک به سرم، خاک به دلم، خاک به بدن هم برای مشغول بازی، تا کی من تو اینجا باشم؟ شکر الهی که قابلیتی داشتم که عقل پیدا کردم، در مرتبه عقل قدم گذاشتم، کمی من تا الان از جرگه عقل و عاقل دور بودم، با من به دید یک موجودی که هنوز قابلیت برای رسیدن به عقل را به فعلیت عقل را پیدا نکرده بود توی جرگه غیر عقلا بودم، بالقوه عاقل بودم، اما الان به فعلیت رسیدم، کمه؟ تا الان تقریبا با من از افعال من، کردار من، حالات من شبیه بهائم برخورد میکردن. چطور یه چارپایی، یه حیوانی اگه احیانا یه کاری انجام بده، وارد ملک مردم بشه، وارد چه بشه، و اینها دیگه میگن آقا مؤاخذه نداره، حیوان دیگه. اما دیگه الان خیر، الان وارد یه جرگه شدم که دیگه با من به دید اون چارپاییان و بهایم نگاه نمی فرمایم. الان الحمدلله رب العالمین دیگه تف نیستن، دیگه کوچیک نیستن، دیگه به عنوان بهیمه نیستن، دیگه به عنوان یک انسان به فعلیت رسیده به من نگاه میکنم. دیگه میتونم قابلیت های وجودیم را همینجور با معارف و حقایق دم به دم سیراب کنم. حالا بهش میگن تشنه شدی، بفرما بیا در محضر شریعت مقدسه. حالا در این شریعت چه آب، این در این آبرا چه آبها و چه معارف بهش تبدیل میکنم، بهش نماز میدهم، روزه میدهم، اینا همه از کاره، اینا همه دستور العمله. تا الان کسی حسابش نمیکرد، نه ملائکه حسابش میکردن، نه خدای متعال خیلی برای او حساب باز کرده بود، نه ملکوت عالم و نظام هستی برای او وقعی. بله، همه دست به دست هم داده بودن که او فقط بخورد و بیاش آمد و راه بره بود، همین زندگی مادی کنه و بازی کنه و بگرده و اینها. اما الان نخیر، الان وارد شریعت شده، در این آبراه وارد شد، چه معارف میگیره، دستورات الهیه براش آمد. حالا چه دستور العمل ها داره؟ نمازش بالاترین دستور العمل، هر روز، هر شب، هر ظهر، هر مغرب، هر نیمه شب. حالا مستحبات داره، حالا مکروهات داره. تا الان دست به هر چیزی میزد، الان دیگه نمیزنه. تا الان بدون عقل حرکت میکرد، اما از این به بعد دیگه عاقلانه حرکت میکنه. خیلی عزت بهش دادن که بفرما بر روی شرع بنشین. اسم او را هم گذاشتن شریعت، شرع مقدس، شریعت، برای اینکه بیاد از این آبرا، همینجوری که لغتش در عرب معلومه دیگه. معمولا عزیزانی که در روستاها الان هم هست، هنوز هست، قدیم ها طرف های ما بود، حالا دیگه شهرها و روستاها و به صورت پیشرفت در آمده و لوله کشی آب شده در منازل. اون موقعی که لوله کشی های متعارف نبود، معمولا باید مردم از این رودخانه های کنار روستایشون، منزلشون، اینا استفاده میکردن. همین قوم، همینجا کل شهر برای 60 سال قبل، 70 سال قبل سوال بفرمایید، و همه میگفتم و میرفتیم از همین رودخانه آب میگرفتیم. و چون رودخانه معمولا بزرگه و در طی سال آب داره، حواشی رودخانه گاهی حالت باطلاقی پیدا میکنه، خار و خاشاک سر در میاره، هر کجا نمیشه وارد رودخانه شد و آب گرفت. معمولا یه جاهای مخصوصی را هر خانه، هر منطقه درست میکردن برای اینکه وارد اون رودخونه بشن آب بگیرن، که اسم این را عرب میگه شریعه. مازندرانی ها، مازندرانی ها داریم دیگه نداریم؟ مازندرانی ها چی میگن؟ مازندرانی ها اسمشو چی میگن؟ کیله اون نهره، بله، وزون. مازندران میگن وزون، یعنی شریعه، یعنی جایی که میتونی وارد نهر بشی، که نهر میگن کیله، بله، اون جایی که میتونه شخص وارد نهر بشه که از او آب بگیره. معمولا یه جایی درست میکردن، حالا یا با چوب یا با سنگای اطراف، که اونجا خود به خود آب که میگرفتن ظرف میشستن، اینا گلی میشد دیگه، و یه جوری میکردن که قدرت نشستن بود، میتونستن ظرفاشو بشورن، توقف کنن، خانوم ها رخت بشورن، اینها اونجا رو میگفتن وزون. بعد عرب این رو میگه شریعه. ولذا حضرت ابوالفضل علیه السلام رفتن به شریعه فرات، شریعه، و رودخانه میاد و میره. آب رودخانه میاد میره، حواشی اونم به خصوص رودخانه فرات که دو تا رودخانه بزرگ در عراق، یکی دجله است یکی هم فراته، که فراتش از نمیدونم داخل خاک ترکیه اونجاها سرچشمه میگیره و میاد به درون خاک سوریه استان رقه، از اونجا وارد خاک عراق میشه تا میاد به اروندرود میریزه، اروندرود میریزه به خلیج فارس. رودخونه چون بزرگه اینقدر حاشیه هاش خار و خاشاک، نیزار، تیغها اینها هست، نمیشه به راحتی هر کجا آدم وارد بشه، به خصوص مثلا خانوم ها که بخوان برن اونجا آب بگیرن ظرف بشون، هر کجا که نمیشه باید یه آبراه درست کنن، این آبراه میشه شریعه. ولذا دریای حقایق و معارف حق متعال در هر جایی قابل بهره برداری کردن نیست، تشبیه معقول به محسوس. از اون راهی بروید، از این دریا استفاده کنید که راه شریعه باشه، وگرنه آب راه شریعی نباشه جاهای دیگر احتمال لیز خوردن، احتمال سر خوردن، افتادن، تیغ رفتن، گرفتاری ها داره. ولذا من شما میگیم آقا ما از راه شرع مقدس میریم، غیر از این راه نمیریم. هر کسی هر کجا میخواد بره بره، کاری نداریم. ما از راه تشریعیات میریم. اینی که بزرگان ما تعمد دارن و تأکید دارن به جد، به جد هست. استاد میفرمودن شنیدید بارها و عرضتون رسوندیم، از خودشون هم شنیدید که من 17 سال در جلوت و در خلوت در محضر علامه طباطبایی تشرف داشتم، یک مکروه ازش ندیدم. مکروه چیور به تشریعیات پابند بودن. او کسی بود که حالا روزش داشت اسفار میگفت، داشت تفسیر قرآن میگفت، داشت فقه تدریس میکرد، داشت تعلیقه بر اصول میزد، حواشی داره بر کفایه مرحوم جناب آخون، حواشی داره بر مکاسه، داشت فلسفه تدریس میکرد، داشت تمهید القواعد میگفت و همینطور. اما یک مکروه ازش سر نزنه. چرا؟ برای اینکه ما مقیدیم که در کنار دریای علوم و معارف حق متعال از راه تشریعیات بریم بالا. ما مقیدیم که این رودخانه را، این دریا را، این منطقه به این مهمی را از طریق تشریعیات وارد بشیم که تطابق بین عالم و آدم پدید میاد. بسیار چی از هر کی هرچه نقل میکنن بفرمایید نقل میکنن، ما کاری نداریم. بسیار چی میگن کیها علم غیب میدانن، بدانن، ما کار به یه حرفا نداریم. ما دنبالی نیستیم که هر کسی یه دو تا خبر از غیب داده ما سریع خودمون را تحویل او بدیم و به دنبال او راه بیفتیم و بعد بگیم آقا تو چی جوری رسیدی ما هم مثل تو برسیم. هرگز، حاشا و کلا. ما به تعبیر استادمون چهار تا گوسفند اگر داریم به دست هر چوپان نمیدیم، میگردیم ببینیم در بین چوپانها چوپان قابل، امانتدار، امین کیه. ولذا امام اجتماع را، پیش روی اجتماع ما را، ما در اصطلاح روایی خودمون تعبیر به رائی میکنیم. را او چوپانه و ما رعیت او هستیم، ما همه در محضر او هستیم. باید ببینیم اون که صاحب عصمت است و خطا نمی کند چجوری دارد به محضر حق متعال تشرف حاصل می کند و سعادت انسانی نصیب او می شود. ما باید به همون روش به سعادت انسانی برسیم. حق نداریم که غیر این روش، روش های دیگری را اعمال کنیم. هر کسی هرچی می گوید بگوید، برای خودش می گوید. ما شریعت داریم و لذا تشریعیات دالان ورودی به معارف و حقایق تکوینیات و عرفانیات و فلسفیات و معارف بلند قرآنیاته. ما از این راه بریم بالا، غیر این راه رفتیم اشتباه کردیم. کسی نعوذ بالله واجب خدا را انجام ندهد، حرام خدا را مرتکب بشود، او به ناموس خدا تجاوز کرده است. شیخ اکبر در فسوس، در فتوحات تعبیرشون اینه، در فسوس داره حالا نمیدونم کدوم فصله، که دین خدا ناموس خداست، تشریعیات و شرعیات الهیه ناموس خداست، که قرآن از این لفظ ناموس، چون که حالا این لحن ناموسی که ایشون فرموده است در روایات آمده و ایشون از روایات گرفته است، که در قرآن مثل سوره مبارکه نور اول شروع میکنه بعضی از احکام دستورات شرعی دینی را تدوین میفرماید، تبیین میفرماید، زانیه و زانی را چقدر باید جلب کرد و چه و چه و چه، بعد میفرماید و تلکه حدود الله، اینا حدود الهی هستن، حدود الهیه ناموس الهی است. فمن یتعد حدود الله فقد ضل ضلالا مبینا، اگه کسی بخواد به حدود الهیه تجاوز کند، تعدی کند، از حد بگذرد، او به شدت ظلم کرده، به شدت گمراهه. اگر ذله با سادزاد باشه که به شدت گمراهی عجیبی پیدا کرده. نمیشه بی تشریعات، نمیشه. تا موقعی که شخص در نشأه طبیعت است مکلف به این تشریعاته، نمیتونه از اینها بره کنار. حالا از دل این تشریعات میره بالا، نماز او، حج او، روزه او، زکات او، خمس او، اینا چقدر برای انسان کار میرسه. همین دستورات شرعیه چقدر برای انسان کار میرسه. حالا هرچی حالا میتونه از اون بعد، یا از تو حرکت، از خدا برکت، با حفظ این تشریعیات که در هر مرتبهی، در هر شبی، در هر روزی اونچرا که واجباتش هست به اندازه اونی که حالشه، وضعشه، اونا انجام میده. حالا یه وقتی مریضه نمیتونه روزه بگیره، شهر مقدس براش حد تعیین کرده، میگه آقا تا اینجا اشکال نداره، افطار کن، بعد غذا بگیر. اگر غذا رو نگرفته تا ماه رمضان قبل و میتونسته تا ماه رمضان بعد، بازم باید بگیره و باید کفاره بده. چه بده؟ تمام به جز در مسائل دینی الحمدلله بیان شد. هیچ کس نمیتونه بگه آقا من یه جایی مطلبی، سوالی، چیزی داشتم و راه نبود که ببینم با چه کار کنم. هیچ کس سرگردان نیست، هیچ کس. و در این مسیر چقدر بزرگان زحمت کشیدن، چقدر علما از صدر اسلام تا حال برای استخراج همین احکام شرعیه چقدر شبان روز از اینها وقتها رفته و عمرها محبت فرمودن در این راه و به ما رسوندن. نمیتونیم ما همین جور از کنار اینها بگذاریم. حالا بعد از اینها که مراعاتش میکنه انشاءالله اقرب و اقرب انسان هست، تشنه هست، چرا همینقدر همینقدر هست، این مقدار باشه اما بالاتر. حالا آقا بالاترم خبرهاییه؟ البته که خبرهاییه، چرا خبرها نباشه؟ تا هر کجا بخواهی خبرهاست، اینها باشه، از اینجا به بالاترم باز خبرهاست. آقا جان امیرالمؤمنین یه وقتی دست جناب کمیل رو گرفتن، شریف رضی قدس سر رو در نهج در کلمات قصار نقل فرموده است که میگه، کمیل میگه که آقا دستم رو گرفته، بعد منو برده کجا و چه، اونجا در خدمتشون، بعد فرمود که یا کمیل ان هذه القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها، این دلها همه اویه جمع وعا، اینا همه ضعف هایند و بهترین این دلها اون پرگنجایش ترینشونه، هرچه ظرفیتش بیشتر بهتر. بهتر کیه؟ هر کی ظرفیت بیشتری داره. اینی که میبینید راه عرفانی شروع میکند و بعد دروس صاحب مدعایی میشه و کارهای خلاف دین و اسلام انجام میده، این معلومه خیلی کم ظرفیت بود. اصلا وعاء ظرف و نفس ناطقه او خیلی زیر بود، یه چیزکی بهش دادن نتونست این رو تحمل کنه، خراب کرده. و ظرفی که یه چیزه که بهش بدم پر بشه و احساس کنه دیگه به هرچه که خواست رسیده، این معلومه که خیلی کم ظرفیت بود، که ما در اصطلاح فارسیمون میگیم کم حوصله. حوصله که حوصله عرب میگه چینه‌دان، این جلوی سینه مرغ ها یک کیسه ایه که همچین این جلوشون و صدرشون رو برآمدن میکنه، معلومه هستن که اون کیسه شون پره، معلومه. به محض این که هرچه را از راه دهن میگیرن، اول میریزن در اون و اون چینه‌دان، اون میگن چینه‌دان، که هرچه میگیرن چینه یعنی دانه، دانه هرچی میگیرن میریزن در اون چینه‌دان. اگر اون چینه‌دان کم باشه، کم ظرفیت باشه، او دیگه یک کمی چند تا دانه گرفته میگه بله ظرفیت پر شده، بعد حالا صاحب ادعاهایی میشه. این گونه افراد کم حوصله ندارن. با یه کمی گرفتن معارف چیزی میبینید که چینه‌دانشون پر شده. اون کیه که بهتره؟ اون کسی از این بهتر است که حوصله‌اش از این بیشتره. دیگری باز نسبت به این باز بهترم داریم، بله، کسی دیگری که سومی که از دومی هنوز ظرفیت بیشتر داره، هرچه میگیره باز میگه بدید، هرچه میگیره باز میگه بدید، اون با اون بهترین شخصه. بهترین بهترین کیه؟ بهترین بهترین اینه که هرچی میگیره سیر نمیشه، اصلا به هیچ وجه سیر شدنی نیست و وسعت وجودیش خیلی بیشتر میشه. تشریعات رو میگیره انجام میده، بازم میگه آقا بازم بیشتر، حالا واجبات رو واقعا موفقه که انجام بده، خب الهی شکر الحمدلله، حالا با حفظ انجام واجبات به دنبال مستحبات هم میره، کم کم این مستحب اون مستحب اون مستحب، حالا هرچی میتونیم بیشتر کنیم آقا دیگه، وسعتمون بیشتر بشه. دست از محرمات کشیده، با حفظ ترک محرمات حالا هی به دنبال ترک مکروهات هم هست، حیف نیست؟ حالا که جان خدا نخواست بر ما سخت گیری کنه که یه خدای سخت گیر در احکام باشه، بلکه دین سهله سمح هست که میخواد همه راحتی هم باشن، حالا اومده گفت آقا یه سری چیزا حرام انجام نده، بعضی چیزا هم گفت حالا اینا رو هم انجام ندی بهتره، خب چه بهتره اونا رو هم انجام ندی دیگه، از این بعد تصمیم میگیره حتی بتونه مکروهات رو هم مراعات کنه، بتونه واجبات رو انجام میده که هیچ، بلکه مستحبات رو هم انجام بده. حالا که انجام میده، در انجامش از این به بعد توی کیفیت عمل بهترش کنه. حالا نماز که میخونه براعت میکنه نماز رو، کیفیتش رو قوی تر میکنه، حضورش رو قوی تر میکنه. از این به بعد اقرأ برقه، بخون بالا برو و هرچه هم بری راه بازه و چیزها میدن و حقایق میدن و معارف میدن، اما به شرط اینکه در هیچ مقطعی توی تشریعات تسامح نکنی. اینم به شما به عنوان یک اصل میگم، هر کسی در هر مقطعی به تشریعات تسامح کرد و جسارت کرد، بدونید از اونجا رشته ولایتش رو قطع میکنن، دیگه بهش نمیدن، بهش قابلیت نداره، بی‌نامحرمه. هر کسی میگه من نماز دیگه نمیدونم، تموم شده، این دیگه نامحرم، این با عالم غیب راهی نداره. حالا میخواد بری این ور اون ور یه چیزایی بگیره و یه خبرهای غیبی بدیانه، چه چف ورد میخواد بکنه بکنه تو سرش بخوره، دیگه راش نمیدن، این دیگه نامحرمه، این عالم باش محرم نمیشه. به کسی میتونه ماه رمضان روزه بگیره و از اون لحظه ای که روزه گرفتنش رو ترک کرد دیگه تموم شد، دیگه از این به بعد او دیگه در نظام هستی جایگاه نداره، او دیگه در نظام هستی حتی ارزش دیوانها رو هم نداره، برای اینکه دیوانها بیچاره ها چون توی عقل نبودن مکلف نشدن و این عاقل بود و تکلیف وارد شد و از این حقایق و معارف پشت کرده، از دستورات الهی پشت کرد، دیگه عالم بهش نگاه نمی کنه. حالا هر معرکه گیری میخواد بکنه بکنه، به عهده خودشه، کاری با عالم نداره، اصلا امکان نداره. تشریعیات رو داشته باشه، حالا با حفظ تشریعیات هر چه میخواد اقرا ورقا بخوان بالا برو، این اقرا ورقا بخوان بالا برو سلسله طولیه است، در سلسله طولیه هر مرتبه مافوقی همون مرتبه مادون هست مع الاضافه. دیگه نمیتونیم بگیم آقا وقتی رفتیم بالاتر مرتبه مادون رو رها کن. اگه دیدیم یه کسی آورد که دیگه ما از این به بعد مکلف نیستیم، او داره حکایت از حال خودش میکنه، میگه آقا من ابتدا که سنم بالا اومد به نماز خوندن و به روزه گرفتن اوائل برام حالت تکلیفی داشت که دستورات الهیه، اما الان الحمدلله اونچنان رغبت به نماز و روزه و دستورات تشریعی الهی دارم که به عشق اینها رو انجام میدم، به محبت اینها رو انجام میدم، دیگه تا الان میگفتم سخته و اینها، دیگه حالا خدا گفتی که مجبوریم و یه جوری نماز بخونیم که از روی دوشمون، حالا بعضی وقتی متعارف هم شده ما نماز بخونیم که دیگه تکلیف از روی دوش ما برداشته بشه، این معلومه که هنوز مکلفه، یعنی هنوز تشریعیات رو روی دوش خودش یه باری میپنداره. اما اونی که میگه نه خیر من از تشریعات در رفتم شاید از یک بزرگی، از یک انسانی که این حرف رو اینجوری بشنه، اون معلومه که یعنی همین تشریعات رو انجام میده اما دیگه از باب کلفت و تکلیف و روی دوش یه باریست بذاریم زمین که خلاص بشیم، این حرفا نداره، از روی حب. همونی که آقا جان امیرالمومنین در نهج البلاغه در تقسیم عبادت ها کننده ها فرمود یه عده تاجرن، یه عده عبیدن، اما یه عده آزاد مردن، من آزاد مردم، من آزادانه، از روی حب او را، اون عبادت احراری داره، اون دیگه اعلام میخواد بفرماد که آقا من تا الان اگر عبادت عبیدانه یا تاجرانه داشتم الحمدلله دیگه از این مرتبه بالاتر آمدم، همون نمازه، همون روزه، همون حجه، همون زکاته، اما از این به بعد دیگه حبیه، نماز حبیست، روی حبه، روی دوستی خداست، چون او واقعا مستحق عبادته. و اصلا به تعبیر آقا جان امام امیرالمؤمنین الهی کفا، بابا همین کلمه منو کافیه، کفا بی عزن ان اکونه لک عبدا، بابا چی میخوام بگم، همین یه دونه حرف منو کافیه که من بگم بنده تو هم، همین یکی من باشم، و کفا بی فخرن، اگه میخوام فخر فروشی کنم یا اگر میخوام که عزت داشته باشم، عزت من اینه که عبد تو هم، الحمدلله رب العالمین، و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، این فخر منه که تو آقای منی، من دیگه اینجور به لیاقت پیدا کردم که من عبد بشم تو آقا جان من، همین اندازه بس من خود چی هست، من چی میخواستم، اگه میخوام فخر بیارم این فخر منه، اگه خواستم عزیز باشم این عزت منه، حالا یه استدعایی از تو دارم، انت کما احبو، تو همونی هستی که من دوست دارم، یعنی ذات منو بشکافی یه چیزی میخواستم، دنبال یه چیزی بودم که دیگه اون چیزو پیدا میکردم دیگه راحت میشدم. همونی که من میخواستم تو هستی، چون قرار شد طبق دو جمله قبلی بگم الهی کفا بی عزم، از جنبه عزت همین مرا بس که من بنده تو باشم و هستم، و از جنبه فخر همین منو بس که تو رب منی. این دوتا رو پس داریم، حالا که داریم بیم یه محاسبه هم بکنیم، میبینم که تو در ربوبیتت خیلی خوبی، همونی که من دوست داشتم پیداش کنم و مال من باشه تو همون هستی. فقط خواهشی که هست اینه که فجعلنی کما تو بگو، مرم اونجور قرار بده که تو دوست داری. تو یه عبد خیلی خوب دوست داری، منم یه رب خیلی خوبی دوست دارم پیدا کنم. الحمدلله که عبد تو منم و رب من تویی. اون ربی که من میخواستم پیداش کنم که تو هستی. فقط خواهشم اینه که منم یه عبدی قرار بده که تو هم اونجوری عبد دوست داری اونجور باشم. اینا حساب دیگری داره. حالا یکی میبینید که در یه حالی قرار میگیره، میگه ما از تکلیفات تکلیف در آمدیم، از تکلیف در آمدیم، نمیگه از تشریع در آمدیم. هیچکی از تشریع در نمیگه، منتها تشریعات رو عده‌ای با کلفت انجام میدن میشن مکلفی، اما عده‌ای اون رو با حب انجام میدن میشن احرار، ولذا اسم عبادت اینها عبادت احرار است، نه عبادت تجار و نه عبادت عبید، نه از روی ترس نه از روی رجا. اون که حالا یه کسی که عارف حقیقی شده دیگه بالاتر میره، از خوف و رجای متقابل در میره، فوق خوف و رجا میشه. معلوم میشه خوف و رجا مراتبی که داره، او دیگه از این مرتبه فراتر میره. نه این که به این معناست که نعوذ بالله لاوبالی میشه هر کاری انجام بدی، طور نی. نکته دیگری که انشاءالله کم کم به پایان جلسه نزدیک میشیم، اون نکته دیگر اینه که در مسائل عرفانی و در مسائل فلسفی، به خصوص در مسائل عرفانی که حرف سیر و سلوک عرفانی پیش میاد و حرف ریاضت ها پیش میاد، میدونیم که بالاخره در طول تاریخ انحرافات هم زیاد بود. اون چی که به نظر میرسه اینه که اصلا مسائل عرفانی که هر کسی میخواد در مسیر او راه بیفته، این باید دائما همینجور توسل به زیر ولایت اهل بیت علیهم السلام داشته باشه، دائما تالی و تلاوت کننده قرآن باشه و همینجور دائما در محضر حق متعال حاضر باشه، که اصلا این راه راهیست که هر کسی هر چه در درون داره در میزنه. هر کی هر چه در درون داره در میزنه، تا بسته بینی که درونها چی باشه. اگه درونها درونهای سالمی هم نباشه، در این مسیر در میزنه. درون سالم باشه، سلامتی های درونم بیرون میریزه. اگه درونها ناسالم باشه، ناسالمی ها هم بیرون میریزه. ولذا وقتی توی مسیر عرفانی راه میفتن، اونایی که واقعا از درون سالمند، میبینید که به مسائل عرفانی رسیدن، خلوصشون را، صفایشون را، انسانیتشون را هم حفظ میکنن، هم کاملتر میکنن، هم ارتقای وجودی پیدا میکنن، هم بالا میرن. اما اگر خدای ناکرده درونها درونهای ناسالمی باشه، اون ناسالمی ها هم در میزنه، و چون ناسالمی ها ظهور میکنه، ولذا میبینید انحرافات در وادی عرفان بیشتر ظاهر میشه. در مسائل تشریعیات وقتی فرد وارد تکلیفات میشه، در حدی که یه نماز میخونه و یه روزه میگیره و حالا همینی که متعارف است، بالاخره یه چیزایی برش واجبه به مطابق زندگی روزمرگیش یا حرام است، بالاخره گاهی واجبات انجام میده، گاهی تسامح میکنه، گاهی خوب انجام میده، گاهی سسته، گاهی سرحاله، گاهی بیحاله، این خیلی دیگه اونجور راه در پیش گرفته از ظاهر به باطن رفتن و اینها نداره. این در همین حد بالاخره روزگار میگذرانه و البته ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، خداوندم به اینها مرحمت میکنه و خلاصه جسته و گریخته اگر اعمال خوبشون در حد متعارفه خیر، اگر اعمالشون خلط و عملا صالحا و چه اینا رو مخلوط کردن با یه سری امور نامطلوب، اونها هم برای خودشون یه حساب ها و کتاب مخصوصی دارن. اینها میبینید متعارف در همین حدود زندگی رو میگذرونن و در نهایت هم حالا یا مشمول رحمت الهی میشن یا یه مقدار عذاب میشن، خلاصه همینی که معروف شده و یه مقدار جهنم و بهشت و خلاصه همینجور تا بهشتی بشن یه حرفی. اما اونی که واقعا راه در پیش گرفت که آقا میخوایم راه حرکت کنیم، راه بیفتمی که راه در پیش گرفته، راه به تعبیر آقا جان امیرالمؤمنین که راه خیلی دوره و طول طریق، راه بسیار طولانیه. اینی که راه در پیش گرفته و بسیار طولانی است، این قطعا بدونی که آقا اون چه که در نهاد او، در سر او خوابیده شده است، تمام اون خفته ها در این مسیر برمیخیزه، تمام خفته ها پا میشه میریزه بیرون. ولذا اگر از تشریعات جدا بشه که همیشه خطر جدایی از تشریعات افرادی که در سیر و سلوک عرفانی راه میفتن همیشه در کمینشون، که نوعا میبینید وقتی که چیز شدن، قوی شدن، یعنی در مسیر راه حرکت کردن، یواش یواش میبینید که آهسته آهسته القاعات و نفاثات و نفس و دمیدنهای شیطانی در اینها قدرت بیشتری میگیره، یا یواش یواش از تشریعات جدا میشن، یا اگر تشریعیات رو هم به صورت بخور نمیر دارن، بالاخره درونشون توی مراتب بالاتر میزنه بیرون و انحرافات شروع میشه. انحرافات کسانی که توی سیر و سلوک عرفانی نیستن، در حد واجبات و محرمات حالا یه کوششایی میکنن دیگه، یا گاهی کلن واجبات رو انجام میدن، یا همه حرام ها رو ترک میکنن، یا گاهی انجام میدن گاهی نمیدن، گاهی ترک میکنن گاهی نمیکنن، که اعمال مخلوط دارن و اسلامشون، دینشون هم در حد اشهد و الله اله الا الله هست و اشهد و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله سلم هست و اشهد و ان علی ان ولی الله، در حدی که انشاءالله بیان تابع ولایت علی هم به اسم بشن، به رسم بشن، حالا تو متن واقع که معلوم نیست چه خبر. اینها کسانی که راه نیافتادن باز خیلی بارشون در روز قیامت سنگین نیست. اینا به تعبیر روایات یغفر للجاهل 70 ذنبن قبل ان تغفر للعالم ذنبن واحد، اینا دیگه خیلی. اما اونایی که راه افتادن، راه افتاده ها دیگه در مسیر راه کم کم در اونها بیرون میزنه. چرا فرمودن کسی راه افتاده حتما با یه خضر راهی بره، با یه استادی بره؟ چون برای این که درست راه به یک تعبیری روشنه، صراط مستقیم الهی است، هم گاهی در شناخت خود راه اشتباه پیش میاد، و همین که افراد اینطور نیست که همش درون خیلی سالم و صاف و زلالی داشته باشن که در گرفتن حقایق غیبی بتونن راحت این راه رو طی کنن، چه بسا افراد در درونشون اوصافی، صفاتی، چیزهایی که اینجا حرفا پیش میان از طریق نطفه، از پدر و مادر، از قبر، در این زمان تا قبل از تکلیف، اینقدر خار و خاشاک ها تو درون ها توی لایه لایه ها و گوشه های نفس ناطقه هست که ایشون خبر نداره. وقتی به راه میفته تمام اون لایه ها در میزنه، تمام در میزنه. ولذا معمولا میبینی راه عرفانی یک راه پر خوف و خطریه، همینجور دائما توجه میخواد، دائما حضور میخواد، دائما حواس جمعی میخواد، دائما شناخت میزانها و معیارها میخواد، همینجور دائما توسل به ذیل ولایت اهل بیت میخواد. و همینجور که آدم بالاخره در میزنه، در هر کجا در زده بتونه او رو از خودش دور کنه، اون وقت تخلیه و تجلیه های در مسیر عرفانی خیلی کار سخت و سنگینیه. اینا نیاز داره دیگه به تفکرات، به دقتها، به لطایف، به استاد. اونم حالا فرمودن تا استاد پیدا کنه کی باشه، کی بتونه دست او رو بگیره؟ مگه میتونه خودشو به راحتی تحویل هر کسی بده؟ دیگه راه سخت میشه. اون صراط مستقیم از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر اینجاها حالا یواش یواش خودشون نشون میده که هرچی جلوتر میره میبینه دیگه تو تیزتر راه به شدت باریک سخت به صعب العبور میشه. اون راه تشریعیات همین اندازه میتونه یه رساله عملی هم بگیره، ببینه چیها واجب عمل میکنه، سوال میکنه، میخوام برم مسافرت الان چیکار کنم، یه اینجوری سال مره الان مثلا میخواد غسلی بخونه چجوری غسل بخونه، اینا رو میکنه، یه نماز میخواد بخونه الله اکبر 5 دقیقه 2 دقیقه میخونه تموم میشه، خدا هم به حساب او یه چیزایی به عنوان رحمتش میاره، مثلا اینقدر سختی نداره. ضمن این که بازم سختی داره که البته نسبت او با کسی که توی این وادی نیامده البته ایشون داره یه سختی هایی رو تحمل میکنه، اما کسی که راه افتاده است و ادعا داره که میخوام آقا بروم و حقایق این راه را تحمل کنم، از این به بعد دیگه آقا باید خیلی پرحوصله باشه، اصلا کم صبری نمیشه. حالا اینجا هاست که شخص صبر در عبودیتش باید جلوه کنه، اونی که روایات میگه صبر در عبادت، صبر ترک معصیت، صبر صبر. حالا اینجا ها یواش یواش بله حرام شرعی انجام نمیده، اما وقتی راه عرفانی در پیش گرفت دیگه نباید که حتما میکروبی این راه به اندازه یه قورباغه باشه، نه، گاهی میکروب هاش اینقدر ریزه که با تلسکوپ هم میخواد ببینه دیده نمیشه، باید اونا رو دفع کنه. اونو دیگه کسی نمیخواد از یک کسی که در یه حالت عادی است اون گونه از ظرائف رو و لطائف رو دقت کنه، اما کسی که راه عرفانی و حقیقی در پیش گرفته است این دیگه تمام ذره ذره ها و کوچیک ها همه حساب میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اینجا اگه بناست که اگر اون مثقال ها و ذره ها رو حساب کنن دیگه راه تعیین میشه. ولذا از این به بعد همیشه باید دست به دامن ولایت اهل بیت باشه، توسل او بسیار قوی، در محضر قرآن بودن او، تلاوت قرآن، فهم قرآن. ولذا استاد ما که نوعانی طوری هم به خصوص برای طلبه ها هرچی دستورالعمل بخوان و اولین کارت اینه که در قرآن سیر بفهم، در خود قرآن، در کلمات قرآن، در لغت قرآن، در نحو قرآن، در صرف قرآن، در ادبیات قرآن، در همینا سیر بفرمود، یه تفسیر رو بگیره، یه تفسیر
تفسیر ادبی، تفسیر درست، یه تفسیر بگیره، یک دوره اول تا آخر در محضر قرآن در یه تفسیری باشه یا در محضر چند تا تفسیر باشه، از همین اول با قرآن شروع کنه کار را و برنامه ها، تا حالا یواش یواش جدول وجودیش باز بشه. بعد که جدول به لطف الهی باز شده، بازم روی همین سفره قرآن حالا چیزها میگیره و حواسش هم جمعه، هیچگاه از تشریعیات هم در نمیره و تو تشریعیات همچنان تا آخر باقی میمونه. این نکته ای که پس هر کسی به دقت راه افتاد در این مسیر، باید توجه داشته باشه درون بیرون میزنه، آخه به وقتش درونها بیرون میزنه به وقتش، منتها در جاهای دیگر که افراد عامی عمومی در حد تشریعات عمومی بودن، به وقتش هاشون همین نیست که کوچه و بازار و همسایگی و اینا با هم دیگر نشون میدن، با هم دیگر معلوم برشون آنه نشون میدن هم دیگر. این حال به وقتش مادی جعبه میوه چیزی بزنه، میبینه بالاخره پوسیده ها رو چرا نخوره ها اینا رو یواشکی این زیر ایوانور قائمش میکنه، میفهمه به وقتش اینجا در زده مسلمان هست و مسجد هم میره و نماز جماعت هم میره، قرآن هم میخونه، روزه هم میگیره، حج هم رفته، اما به وقتش میبینی در میزنه، اینجا ها زود در میزنه، در این حد ها در میزنه. اما وقتی شخص در مسیر عرفانی راه افتاد، نخیر، جاهایی در اون در میزنه که اصلا فکر نمیکرد و نمیدونست که چه چیزها در درون داره و نمیدونست. اینه که تمام اون چه که کاشته های قبلیست، همه یواش 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 در مسیر راه میاد بیرون، میاد بیرون. اینی که راه به تعبیر شریفشون در همین دیوان یه جایی دارن که سباگو اون امیر کاروان را، این خطاب به امیر کاروان، مراد حضرت بقیت الله که مراعاتی کنن این ناتوان را. چرا؟ برای اینکه راه دور است و باریک است و تاریک. این که حالا گفتن رو روایت گفت، عدد دو من شب و احد دو من سیف، از شمشیر تیزتر و از مو باریکتر. این روایت اینا رو فرموده، حساب داره تو به وقتش معلوم میشه. میبینه خیلی افتاده، جواب نمیده، فکر میکرد خیلی خوب شده، ناگاه میبینه در این چیزهای جزئی اینها ناگاه نخیر نشده، باز پیاده نشده. این که تا اون بزرگان به راه افتاده در بین اونها تک تک به جایی برسن و دیگه از تمام جهات خودشونو محافظت کنن، چه زحمت ها کشیدن و چه مرارت ها کشیدن. اونم به خصوص که از اون برم که حق نداریم پاشید دست خودمونو اینا بریم یه گوشهی زن و بچه و همه چی رو رها کنیم، اینم که حق نداره که. بله، اینی که حالا ببینید اهل بیت تو تمام همه این جزئیات هم تشریف داشتن و در این حال یک سر سوزن از اونها خطایی هم تحقق پیدا نکرده، صاحب اسمت شدن. چه حالیه؟ اینی که حواسمون جمع باشه، از خدا بخواهیم که در این مسیر، در این حقایق، در این معارف کمکمون کنه، تو اون بزنگاه هایی که انحرافات ما قطعیه اونجاها دست ما رو خدا بگیره، وگرنه بعضی از انحرافات رو شاید به خاطر آبروی ظاهریمون هم که باشه انجام ندیم اصلا، چون برای این کیسیت خودمون میره زیر سوال، سعی میکنیم که آبرو داشته باشیم. نه، اونا مهم نیست، اونجاهایی که نه خیر آدم فکر نمی کنه، اونجایی که اصلا نمی دونه، اونجایی که چه بسا و و و و حرفایی دارم که بعضی از حرفا رو آدم می ترسه واقعا اصلا عنوان کنه، چون برای این که یا باید باید حرفای سنگین قضا و قدر و امر بین الامرین و نه جبر و نه تفیض و این معارف رو درست آدم حل کرده باشه، اون مسائلی که در عرفان گفته شده هر کسی به وفق عین ثابت خودش در مسیر راه از علم به عین میان، اونها معارف یا وگرنه سوال پیش میاد، خب حالا پدر مادر اشتباه کردن، من چه گناهی کردم؟ نه گناهی نکرده، حرف گناه نیست، اما بالاخره تأثیرات در نظام تکوین خودشو نشون میده. عالم نظام تکوین، عالم تکوین اون چی که الان میبینید اون چنون پاک هست که هر ذره خلافی اگر کسی در او انجام بده، بالاخره این ذره خلاف در یه جایی این عالم سبز میشه، دامنگیر او میشه، همچنین است که بهش رد نشه. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. اینا حتما این نیست که آقا در دور یه زلزله بیاد کل نظام هستی نابود بشه و یه جایی بریم میگن آقا این یه ذره گناه تو، این مال تو، حالا بیا اینجا ترازو بذارم. اونا اگه روایات فرمودن اونا همه بیان اسرار نفس ناطقه انسانیه به وقتش، اینها باید در مثل کتابی مثل اسفار براتون پیاده بشه که اینها یعنی چه. من بالاخره توی همین نظام تکوین ذره ذره میبینید اون تار موها خودش رو با آدم نشون میده. باشه بالاخره هست، انسان بخواد خودش رو بسازه، من نباید از این بیچارگی ها در بیام، حال یکی همت جانانه از مرد قوی بارلاها، خب بله به راه افتادم، دستم میگیری انشاءالله، به هیچ خطایی نرم، به هیچ اشتباهی نرم، اگه خطا کردم منو متوجه خطام بکنی، توسل به اهل بیت میکنه، در عبادتهای خودش از محضر حق متعال حضور طلب میکنه و عرائض و حرفایی که داریم انشاءالله به عرضتون میرسونیم. اگه اجازه بفرمایید توی رساله انسان در عرف عرفان ناقص مونده، در صبحش قبلا به محضرتون داشتیم، روز همونجا متن و عبارتها رو براتون تقدیم بکنیم انشاءالله، فردا از اونجا شروع بکنیم. حالا من سوال بکنم از عزیزان ببینیم آخرین جایی که تا دفعه قبل پیش آمده بودیم چی جوریه، به عرضتون میرسونیم. حالا اگه عزیزان تشریف نداشتن دورهای قبلی دیگه ما رو ببخشن، عذرخواهی میکنیم، از شروع میکنیم، انشاءالله حرفا باز تکرار میشه، زیر رو میشه، از تکرار حرف انشاءالله خسته نمیشی، به لطف الهی فردا در محضرم براتون. و السلام علیکم و رحمت.